سلام، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. سفارت افغانستان در تهران تحت کنترل طالبان میگوید که قرار است پس فردا بیش از 250 زندانی افغان در ایران و مقامهای طالبان در مرز هرات تسلیم داده شوند. فضل محمد اقانی شازدافر حکومت طالبان در تهران شام دیروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
این شرف به روز چهارشنبه که 24 امین ماه هستن 250 نفر یا 260 نفر زندانی انتقال میشه اسلام قلعه، انشالله تحویل میشه به امارت اسلامی افغانستان.
اقانی افزود که در میان این زندانیان آنان شامل نیستند که در ایران به اعدام محکوم شدند. در این حال وزارت خارجه طالبان امروز در اعلامیه گفته که در پیوند به تفاهم‌نامه‌ای که با حکومت ایران صورت گرفته، 100 زندانی افغان از سوی مقام‌های ایرانی در مرز ابریشم ولایت نیمروز و مقام‌های طالبان تسلیم داده شدند، اما گفته نشده که چه تعداد زندانی‌های افغان در زندان‌های ایران به سر می‌برند. برنامه جهانی غذا میگوید که در تلاش است تا به همه اشکال کار کودکان در افغانستان پایان دهد. شعبه افغانستان این برنامه جهانی این مطلب را به مناسبت روز جهانی جلوگیری از کار کودکان بیان کرده. امروز 12 مای جون مصادف است با روز جهانی جلوگیری از کار کودکان. آمار جدیدی از کودکان کارگر در افغانستان در دسترس نیست، اما در سالهای گذشته اتحادیه ملی کارگران افغانستان و سایر نهادها این رقم را 3.7 میلیون کودک کارگر نشان دادند. فعالان حقوق بشر ابراز نگرانی کردند که این تعداد به دلیل شرایط اقتصادی کنونی افغانستان افزایش یافته است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، 72 میلیون کودک کارگر در جهان وجود دارد که بیشتر آنها در افریقا و آسیا هستند. وزارت امور خارجه ایران گفته که تهران و واشنگتن می توانند به زودی زندانیان خود را مبادله کنند در صورت که امریکا حسن نیت نشان دهد. سخنگوی وزارت امروز این مطلب را یک روز پس از اعلام احتمال دستیابی به توافق هسته‌ای با غرب از سوی رهبر ایران بیان کرده است. ناصر کنهانی در نشست خبری هفتگی تلویزیونی خود گفت که در خصوص بحث مبادله زندانی ها با امریکا مذاکرات از طریق پادرمیانی ادامه دارد. او افزوده که این می تواند در آینده نزدیک اتفاق بیفتد. یکی از چندین امریکایی بازداشت شده در ایران، سیامک نمازی، تاجر با تابعیت دوگانه امریکایی ایرانی است که در سال 2016 به اتهام جاسوسی و همکاری با امریکا به 10 سال زندان محکوم شد. و شهباز شریف صدر اعظم پاکستان میگوید که اولین محموله نفت خام روسیه با تخفیف مطابق به قرارداد جدید میان مسکو و اسلام آباد وارد بندر کراچی شده. این اولین محموله نفت روسیه به پاکستان است تا آغاز روابط جدید میان دو کشور. شریف اواخر دیروز در توییت ابراز خرسندی کرده. بر اساس خبرگزاری رویترز، انتقال نفت خام روسیه با تخفیف به پاکستان کمک میکند، کشوری که با بحران اقتصادی جدی روبروست.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام و وقت بخیر. به برنامه این حق من است از رادیو آزادی خوش آمدید. اعلامیه جهانی حقوق بشر که یک سند با اعتبار بین المللی است، از سوی اجلاس عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده و حقوق و آزادی های همه را تضمین می کند. اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در 10 دسامبر سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر را اعلام کرد. از میان 58 عضو اسامبله سازمان ملل متحد، 48 کشور این مصوبه را تایید کردند که افغانستان آن وقت هم جز از این کشورها بود. ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر حکم میکند که هر زن و مرد بالغ میتوانند بدون محدودیت از لحاظ نژادی، ملیتی، شهروندی یا مذهبی همسر یکدیگر شوند و خانواده تشکیل دهند. همچنان به صراحت در این بند گفته شده که زن و شوهر دارای حق مساوی هستند. در بند دوم ماده 16 هم آمده که ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد صورت گیرد. قانون مدنی افغانستان که ظاهراً برای طالبان قابل پذیرش نبوده، حکم میکند که سن ازدواج برای دختران در افغانستان 16 سال و برای پسران 18 سال است. اداره احصائیه و معلومات حکومت طالبان میگوید که نزدیک به 40% زنان در افغانستان در سن کمتر از 18 سال ازدواج کردند. این اداره در اکسروی سال 1401 که در همکاری و حمایت مالی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف انجام داده گفته است که 38.9% دختران زیر 18 سال در افغانستان ازدواج کردند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفته است که اقدام‌های طالبان برای منع دختران و زنان از حق آموزش و تحصیل، کار و مشارکتشان در دیگر عرصه‌های زندگی، خطر ازدواج اجباری و زیر سن، خشونت و سوء استفاده از آنها را افزایش می‌دهد. یونیسف صندوق حمایت از کودکان ملل متحد در گزارش پارسال خود تخمین کرد که 28% از زنان 15 تا 49 ساله در افغانستان پیش از سن 18 سالگی ازدواج کردند. اما اکنون بحث ازدواج‌های زیر سن در افغانستان جدی‌تر شده. در برنامه حاضر در امین مورد بحث می‌کنیم که چرا سرنوشت دختران در افغانستان با ازدواج‌های اجباری با خطر روبرو شده. تا کدام حد محدودیت‌های کار و آموزش بر زنان و دختران باعث ازدواج‌های اجباری و زیر سن در افغانستان شده؟ مکلفیت‌های خانوادگی چی بوده می‌تواند تا فرزندان آنها به ویژه دخترانشان در عمر پایین و پیش از سن قانونی به ازدواج مجبور نشوند؟ آیا مشکل اقتصادی برخی خانواده‌ها هم در ازدواج‌های اجباری نقش داشته؟ بس می‌کنیم در امین موارد در برنامه امروز این حق من است. سه مهمان در برنامه با ما و شما هستند: زرگونه ولی، فعال حقوق زن و کودک، آزیتا نژند از فعالان دیگر حقوق زنان، و همچنان روینا رئیسی، فعال حقوق زن. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم عقاب پیکار پیش میبرد. پیش از آغاز برنامه چند صدا را هم برایتان نشر میکنیم که برمیگرده به شنونده های رادیو آزادی. نخست شیما یک دختر افغان است که زندگی زناشویی را در سن کوچک با مشقت زیاد آغاز کرده. او بر رادیو آزادی گفت:
نامزد 13 ساله بودم، 9 سنف و 5 مکتب امتحان داده بودم که برم مکتب، سنف و 5 شامل شوم. دیگر نامزدم که کدن با دزونه تانستم برم درس. باز 15 عروسی کردم، 12 ماه بعدش باز بچگکم پیدا شد. تمام کار خانه سر اومد.
این دختر افغان شیمانم دارد که در 15 سالگی ازدواج کرده. همچنان نوریه بانوی دیگر افغان از شرایط به ما قصه کرده که انگام ازدواجش با آن روبرو شد.
16 ساله نشده بودم، کارسی کردم. دیگه خودمام خود بودم، بسیار جنجال زندگی را زیاد دیدم. دیگه باید در فامیل آرسی کردیم، بسیار فامیل جنجال دار بودم. هر چیز از ما به حساب میخواستن، اما روز خوب باشم هم جنجال و خانم در خانه چند زنیور بودیم. تمام جنجال های زندگی ما کشیدیم. دیگه اون دخترت نلان مومینم اتار.
طوری که یادآور هم شدم، نظر به قانون مدنی افغانستان که نزد طالبان شاید پذیرش ندارد، عمر ازدواج برای دختران در افغانستان 16 سال و برای پسران 18 سال تعیین شده. همین ها را در برنامه حاضر به بحث میگیریم با مهمانان ما. خوش آمدین مهمانان عزیز به این برنامه. خانم زرغونه ولی، نخست با شما، در حال حاضر ازدواج های زیر سن و اجباری در افغانستان تا کدام حد جدی است؟
سلام به شما و سلام به شنوندگان محترم که میلاد صدای ما را میشنوند. خب در مورد ای که در حال حاضر دین که یک گام به عقب بگذاریم و ما ریشه یابی کنیم که از گذشته های دور هم در افغانستان و کشورهای اسلامی ازدواج های زیر سن مروج بوده یا نه. زمانی که ما کشور اسلامی نام میبریم، طبیعی است که در اینجا مذهب نقش اول دارد. به خاطر که اگر زمانی که ما می‌بینیم که در گذشته های اسلام کودک همسری مروج بوده، بنابراین پیروان اسلام ایره ادامه میدن و بدون از اینکه کدام مشکل برشان پیش بیاید یا کدام آزار اذیت شوند و قوانین نقض کرده باشند، قوانین منشور ملل متحد، و این مسئله ادامه میدن. و مسئله دومه که قابل یادآوری میدانم، کار روشنگری. ما در افغانستان در 36 ولایت خود تنها ما شهرها را حساب نکنیم که در اینجا تا وجود کار روشنگری شده و مردم آگاه هست، و با وجود که در شهرها هم چنین اتفاقات مفتوله، به تناسب روستاها و مردم روستایی که از آموزش، از جهان مدرن، از قوانین منشور ملل متحد، از قانون مدنی، حتی از حقوق خود و ریاست جمهوری و قوانین و در مجموع چیز نمیدانن، در این روستاها بیشتر چنین مسائل صورت میگن. حتی زمانی که طفل متولد میشه و او هم دختر میباشه، از اون وقت دختر او نمود طفل که تولد شده با پسر خاله، پسر کاکا یا با کسی که طرف توافق فامیل است، در اونجا چی میگن؟ به حساب نامگویا میگفتن، در گذشته نامگویا میکردن، کلان شد طفل در از اون طرف اینا یا قیمت میمانن سرش به حساب مهریه، که در حال که مهریه که مروجه است هم به او سفت نمی کنن. متاسفانه طفل بکنه.
بله بلو زرغون اولی، چون این چیز در کتاب ها و فیلم ها درست است که دیده شده، فکر میکنین آله هم چون این چیز با تولد دختر زمانی که اون نوزاد بهش نیست یعنی به اجرا گذاشته میشه، چون این اقدام حاله هم صورت میگیره در افغانستان امروزی؟
دقیقاً که صورت میگیره، به خاطر که ما گفتم بیشتر تاکید نکنیم سر شهرها، که ما یک تعداد روشن فکر، ما روشنگری در روستاهای خود هنوز نیاز داریم. ما اقتصاد بلند نداریم. دو مسئله را در اینجا مورد بحث قرار میدیم. مسئله اول فرهنگ و سنت، که از تولد شدن دختران خانواده ها به ایراث میباشند، حیثیت و آبرو و غرورشان را سوال در آینده قرار نگیره. و مسئله مهم دیگر که مذهب است. مذهب و سنت در کشور ما با خشونت علیه زن در فرهنگ ما عجین است. بنابراین در افغانستان در گذشته های دورم پیشی نداشته و حالا که طالبان آمده، که مهم تر سوال شما که آل بیشتر است یا نه، حالا که طالبان آمدن در داخل افغانستان، چون اونا میگن که ما شریعت تطبیق میکنیم، شریعت از ما همونی است که در گذشته های اسلام کودک همسری مروج بوده و اونا هم ادامه میدن. و یکی از مشکلات فعلی که در داخل افغانستان است، محدودیت هایی که در مقابل زنها ایجاد شده، مسئله آموزش است. مردم باید آگاه شوه، آگاهی رسانده شوه به مردم. اصلاحات باید در دین و مذهب و فرهنگ باید آورده شوه. ولی از اون جایی که هنوز کشور ما به این شرایط مساعد نشده، هنوز که خشونت بعد از آمدن طالبان در مقابل زنها بیشتر ایجاد شده، محدودیت هایی که هم از منع آموزش مشارکتشان در اجتماع کمیل از ما شاهد هستیم که زنها در خانه، در چهاردیواری های خانه زندانی هستند و مردم افغانستان هم نگران است. ما از بحث دور نمیریم، میمانیم روی همین بحث که کودک همسری امروز در افغانستان بچیه. امروز متاسفانه فقر، رکود اقتصادی که دامنگیر تمام مردم افغانستان شده، یکی از عواملش که مردم بیشتر فرزندان خود، که ما شما شاهد هستیم که دخترای خردسال خود اینا میفروشن، یکی از عواملش انی است که فقر و تنگدستی دامنگیری از اینا است و به او خاطر دخترای خود میفروشن تا بقیه فامیل عیاش و باتا کنن. مسئله دومی که در ما قابل یادآوری میدونن آموزش و تحصیل است. مکاتب بسته است روی دخترها، آموزش دانشگاه ها بسته است روی دخترها و خانواده ها فقیر هستند، بیکاری به اوج خود رسیده، مردم امکانات از دیره نداره که اولادای خود ایاشاوی باته کنن. یکی از مسائل دیگر و مسئله مهمی که قابل یادآوری میدانم، روشنگری از شهر تا به روستای افغانستان هنوز هم نیاز است. ما بالای از یه اتکا نکنیم که چند نفر یا تعداد در داخل شهرها اینا تحصیل کرده هستن، روشنگر هستن. ما باید روشنگری را از میان تحصیل کرده های خود شروع کنیم تا به پایین ترین روستاهایی که اونا هنوز نمی فهمند قانون چیست، هنوز الفابت ندارن یا قرآن شریف خوب همین ما مسلمان میگیم، مذهب میگیم، قرآن شریف خوانده نمی تانند ولی روشنگری را اصلا خبر نیست. وظیفه ما چیست؟ ما باید چی بکنیم؟ من فکر میکنم که اول باید ما کار روشنگری خود بیشتر بسازیم و اصلاحات در مسائل دینی و فرهنگی خود باید آغاز بکنیم. تا زمانی که ما اصلاحات به مذهب و دین خود نیاریم و کار فرهنگی و سنت ما که واقعا متضرر است از این قسمت، در قسمت فرهنگ و سنت خود ما کار فرهنگی و سنتی و دینی نکنیم، بنان این مشکل بیشتر شده میره و تاثیرات بسیار منفی بالای روان و
یک سری از سوالای زیاد هستن بانو زرغونه، ولی که در جریان برنامه، چون برنامه ما حدود 45 دقیقه دیگه هم ادامه خواهد یافت، با شما و سایر مهمانا مطرح میکنیم. حالا هم فرصت را میدیم به آزیتا نژند از فعالان دیگر حقوق زن. به باور شما بانو نژند، عامل اصلی در عقب ازدواج های اجباری و زیر سن در افغانستان کدام هست؟
با عرض سلام و حرمت خدمت شما آقای نعیمی، بینندگان شنوندگان خوب برنامه شما هستن، مهمانان عزیز، موضوع بسیار جالب است و بعض اشاراتی را بانوبلی در این موضوع داشت. از اول که من میخوایم یک چیزی را واضح بسازمی که خشونت چی است. ما نمیتونیم بگویم که خشونت وقتی که یک دختر علت کوب میکنی یا یک بشر علت کوب میکنی و در کنج خانه زندانی میسازی، این خشونت است، یا هم بش با او برخورد نامناسب میکنی، خشونت است. نه خیر، یک نوع خشونت اینمی ازدواج های زیر سن هم میتونه که خشونت باشه، که متاسفانه در جامعه ما از دیر زمان به این طرف ما شاهد امی ازدواج های اجباری و ازدواج های زیر سن بودیم که یک مسئله کاملا جدی در افغانستان است و تا او حدی که باید جدی گرفته شود متاسفانه جدی گرفته نشده است. و نمیایم سر عامل از این که کدام عامل باعث ازدواج های اجباری بشه. از دید ما فکر میکنم که اساسی ترین عنصری که میتونه باعث از این خشونت شوه ای است که فقر است. چون در جامعه ما اکثریت مردم با فقر روبرو هستند و ما شاهد از این هستیم در دو ساله که میزان فقر در افغانستان بالا رفت، به همون اندازه میزان ازدواج های اجباری و ازدواج های زیر سن هم بالا رفت. یعنی فقر امرای خود معرفه های دیگه را داره که سبب میشه اینمی ازدواج های اجباری بیشتر و بیشتر شود. چون اگر در یک جامعه فقر نباشه، در اون جامعه ما مطمئن هستم که مردم توجهشان به تحصیلات، به روشنگری و به این مسائل بیشتر می باشه و اینا می تانند که آگاهی پیدا کنند و مانی از این ازدواج ها شوند. عامل دومی که من فکر می کنم باعث ازدواج های اجباری می شه، همین تحصیلات ناکافی در جامعه مثل جامعه افغانستان که جامعه عقد مانده است و جامعه جهان سوم بیشتر است. هر قدر که تحصیلات ناکافی در یک کشور باشه، توجه به تحصیل صورت نگیره و نقطه نقطه از او کشور تحصیل و آگاهی دهی نره، من مطمئن هستم که توجه به این مسائل بسیار زیاد کم می باشه و به این مسائل زیادتر توجه صورت نمیگیره. و عامل سومی را که من فکر میکنم امی فرهنگ ها و سنت هایی است که متاسفانه از نسل به نسل انتقال یافته میره، که متاسفانه و بدبختانه در افغانستان بدون از اینکه دیگه مورد توجه کنن زیادتر توجهشان به سنت است. اگر سنت های ناپسند رسم رواج های ناپسند است که در افغانستان است، اینا بدون از اینکه فکر کنن که های ما با اینمی کاری که میکنیم ازدواج زیر سن که با دختر میتیم، چی عواملی را میتونه بالای از دختر، چی بدبختی را میتونه در آینده بر دختر داشته باشه، به این تمرکز نمیکنن. به این تمرکز میکنن که یالا امی فلانه که از دخترش دینی سن سال ازدواج کرد، از ما باید دینی سن سال ازدواج کنه، حالا زود دختر را به ازدواج میتن و در مورد پیامدهایی که در آینده برای دختر رخ میده در مورد ازی اصلا فکر نمیکنن، که متاسفانه جامعه ما تا ای که جامعه روشن فکر تا جامعه دینی باشه بیشتر جامعه سنتی است که زیادتر به سنت ها اهمیت میدن. بله. دیگه موارد ای است که خانواده ها، پدرها، مادرها در مورد ازی آگاهی ندارن که ازدواج های زیر سن چی بدبختی های را به دختر میتونه که به بار بیاره، از جمله مرگ میره مادر در وقت زایمان، از جمله افسردگی ها، استراب و ده ها موارد دیگر تنه که در زمین دختر ببار بیره. متاسفانه که فامیلا از این آگاهی ندارن. مورد دیگه ای که از متاسفانه در جامعه ما بسیار بسیار زیاد است، من فکر میکنم که همی یک نوع تبعیض در مقابل زنها وجود داره و این همی تبعیض و تبعیض جنسیتی و نابرابری جنسیتی در جامعه ما سبب شده که امی به دخترها به یک دید منفی ببینن که یالا اگر امی دختر در خانه در یک خانواده به دنیا میره، آنقدر توجه و فوکسی که بالای بچه میشه، بالای بچه کار میشه، حتی در دهات، حتی در مرکز، حتی ما میتونم بگم کنمو فامیلایی که بسیار زیاد روشن فکر هستن در شهرها زندگی میکنن، این همی دید نسبت به زن دارن که یک دید تبعیض جنسیتی در مقابلشان دارن که این زن است و عمو خواسته هایی را که خود یعنی خانواده دارن بالا از دختر خانم ها تطبیق میکنن. و همچنان متاسفانه در جامعه ما چیزی که میخوایم زیادتر بالاش کار شود است که به دخترها آگاهی دهی شود که اینا از سن ده سال به بالا به شما باید آگاهی دهی شود که اینا از این حقوق برخوردار هستند تا روزی که اینا به ازدواج اجباری داده میشن. اگر عمو دختر زیر سن نمیتونه که از حقوق خود دفاع کنه و حقوق خود بخواد، چهار اطراف زنای که هستن میتونن از حقوق از دفاع کنن که متاسفانه به اینجا زیاد فوکس صورت نگرفته. و همچنان عوامل دیگه اینمی عدم توجه دولت ها و حکومت ها است که ما در سالهای متمادی شاهد هستیم که زنای افغانستان همیشه مورد خشونت قرار گرفتن، همیشه زیر سن به ازدواج داره شدن، در پهلوی از اینکه زیر سن ازدواج میکنن و ازدواج اجباری میکنن، حتی اینا رو با کسای ازدواج کردن میرن که سنشون خیلی به سن سال پدر و پدرکلان شد، ولی اینا میتونه یک قضیه رو ما در افغانستان شاهد هستیم، میبینیم زن ما رو میبینیم که در سن سال خود ازدواج میکنن، ولی هیچ نوع کدام قانونی که بتونه واقعا مدافع از این دختر خانم ها باشه و از حق زنا دفاع کنن نبوده در افغانستان، که متاسفانه حکومت ها هم نتونسته که در این قسمت درست کار کنن. امیدوار هستم که امی موارد روش باشه و روزی باشه که ما شاهد ازی باشیم که امی حکومت ها توجه جدی به وضعیت زنای افغانستان میکنن، گرچه که در حال ما میتونیم بگویم که در دو سال اخیر ما شاهد ازی هستیم که اکثریت دخترای افغانستان زیر محدودیت جدی قرار گرفتن و یکی از عواملی هم که در این وقتا ازدواج ها بیشتر شده این محدودیت هایی است بالا زنای افغانستان.
تشکر، میایم بانو نژن. بله بله تشکر میکنم، میایم با تمام البته همی بررسی هایی که در جریان دو سال گذشته از وضعیت افغانستان وجود داشته، ما او را هم از شما و سایر مهمان ها میپرسیم. خب بانو روحینا رئیسی، شما هم خوش آمدین به برنامه ما. حالا میم روی امی که وضع محدودیت های طالبان روی کار آموزش زنان و دختران در افغانستان تا کدام حد به مشکل افزوده ازدواج های اجباری و زیر سن را در افغانستان بیشتر ساختن؟ بانو رئیسی، سوال ما متوجه شما بود، اگر صدای مرا دارین.
با معذرت برام یک لحظه من گوشکی رو کشیدم، صدایتان رو درست نداشتم، در گوشکی میشه دوباره تکرار کنید؟
بله تشکر از شما. میخواستم بپرسم که وضع محدودیت های طالبان روی کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان تا کدام حد به مشکل ازدواج های اجباری و زیر سن در افغانستان افزوده؟
با عرض سلام درود خدمت شما، خدمت مهمانای ایستان و همچنان شنونده های رادیو آزادی. با روی کار آمدن حکومت امارت همه شاهد ازی هستیم که ازدواج های اجباری یا ازدواج های زیر سن افزایش پیدا کرده. نه تنها ای را ما بگوییم که یعنی این محدودیت ها و این فشارات از طرف حکومت هست، ترس را که بر خانواده ها ایجاد کرده واقعیت ما شاهد ازی هستیم که در قریه و قصبات و دور از شهرها ازدواج های اجباری و ازدواج های زیر سن بیشتر شده است. این یک دلیل داره که در افغانستان تا هنوز سن ازدواج به شکلی که همه مردم به پذیره تعیین نشده. نظر به قانون مدنی سن ازدواج بر دختر 16 و بر پسر 18 تعیین شده، اما ایره علمای افغانستان قبول نکردن و تا امروز هم حکومت امارت این سن برای ازدواج قبول نداره و برمیگرده به امو سن 14 و 12 که اینا قبول دارن که این سن باید سن ازدواج باشه. یکی از دلایلش امی است که تا هنوز ما قانون درستی در مورد سن ازدواج که یک دختر و پسر کدام سن قانونی است که باید ازدواج بکنن نیست و در این روزا شاهد ازی هستیم دخترای 14 سال 15 سال حتی دختر را ما شاهد بودیم که سنش 12 سال سن داشت و مجبور به ازدواج شد. این مشکلات زیادی را در جامعه ایجاد میکنه. یک دختری که تا هنوز با همو خوی طفلیت، با همو مفکوره طفلیت یا کوچکی که داره، یک بارگی وارد یک خانواده میشه، وارد یک مسئولیت های بزرگ میشه که باید بسیار سختی ها و مشکلات تحمل بکنه.
تشکر میکنم. بانو زرغونه ولی، حالا دوستای شروع کردن مهمانان عزیز ما فقر مثلا یکی از دلایل برجسته عنوان شد، فرهنگ و جامعه سنتی، عدم مسئولیت پذیری حکومت ها، اما باز هم در افغانستان فرهنگ ازدواج های زیر سن خیلی دیرینه است. چرا چون این چیز از گذشته ها وجود داشته؟ چرا دختر به عنوان کسی در خانواده دیده میشه که باید زود ازدواج بکنه؟
خب بسیار سوال ارزنده رو شما مطرح کردین. بله، من دوستا هم اشاره داشتن، من هم بیشتر اشاره کردم که ما باید مبارزه فرهنگی کنیم، ما باید یک انقلاب فرهنگی کنیم، ما باید اصلاحات دینی و فرهنگی را باید به وجود بیاریم. اگر دختر ما مثل کشورهای خارج، مثل دیگر کشورها در مجموع یک وظیفه تعیین شود، یک قانون تعیین شود که تمام مردم افغانستان موظف هستند که باید تا سنف نوم همه باید درس بخوانند و باسواد باشند، در صورتی که سواد در کشور ما بلندتر بره، آموزش سطحش بلندتر بره، تفاوتی که فعلا میان مرد و زن است که محدودیت ها بر بانوان ایجاد شده و مکاتب نمیرن، اینی تفاوت ها از بین برن، در اون صورت سطح ازدواج های زیر سن و یا کودک امسری کاهش پیدا میکنن. زمانی که یک کشور عقب مانده باشه و در کنار از او آگاهی هم نداشته باشن و روشنگری هم در او کشور نشده، حداقل اینا سواد نداشته باشن، بناهن ما بسیار کلان انتظار نداشته باشیم که امروز و فردا ما به این چالش ها غالب میشیم و چنین چالش ها را حتی میبریم و موفق میشیم. رکود اقتصادی مسئله دیگر که از آغاز برنامه اشاره شد تا اینجا، انوز کشور ما 14 جنگ سپری کرده، شاید در دیگر کشورها هم اتفاق بفته، در کشورهای اسلامی بیشتر اتفاق بفته، اما در کشور ما که مردم ما متضرر است و زنان بیشتر از همه اقشار جامعه در افغانستان متضررتر هستند، که هم خشونت هایی که در مقابلشان قرار داشت از خانواده گرفته، از کوچه و جاده و سرک گرفته تا رسانه ها، این خشونت ها به اوجش رسید و امی هم متاسفانه که انوز هم ادامه دارد. و از جانب دیگر بانوان در افغانستان همیشه متضررترین قشر جامعه بودن که اشاره کردیم. طبیعی است که این خشونت ها از خانواده شروع میشه، این که ما گام میگذاریم در بیرون، این خشونت ها به اوج خود میرسه. نه تنها ما قانون مدنی داشتیم، قانون اساسی داشتیم، قوانین در مقابل زنان در افغانستان وضع شده بود، ولی طور نبود که در افغانستان چنین اتفاقایی نافتاده باشد. بیشتر اتفاقا در روستاها و قریه ها دامنگیر مردم ما بود و این به یک سنت عمومی مردم در روستاها تبدیل شده. دختر که تولد میشه باید به کس داده شود و از متفیلیتی که پیشتر می اشاره کردم، یعنی که متولد میشن به نام یکی داده میشه و تا 14 سالگی یا 9 سالگی او خانواده تمام مصارفات زیده میده که یارس و ماش و بالاخره 9 ساله یا 10 ساله شد ازدواج میکنه و میره. حالا این مرد طرف از این 20 سال است، مرد طرف از این که ازدواج میکنه 50 سال است، و یا این که آینده چقدر بالای امی بانویی که به این مسائل تن در میده از نگاه روانی روحی چقدر تأثیر گذار است. من فکر میکنم که ما روی چالش ها صحبت کردیم، اگر ما روی رابورت های دی صحبت کنیم که چی؟ همین مسئله را که من اشاره کردم، باید کار روشنگری شود، محو بیسوادی در افغانستان یک قانون وضع شود، تمام مردم افغانستان هم از زن و مرد تا سنف نوم یا دوم حداقل بتانند خواندن نوشتن فرا بگیرند، این باید تصدیق شود در قانون اساسی آینده، باید تصدیق شود. و مسئله مرد سالاری هم خو در افغانستان یک پیشینه بسیار گذشته داره، پیشینه بسیار طویل داره و خشونت علیه زن که بیشتر اشاره کردیم سنش، تا وقتی که ما نتانیم که در کشور واقعا صلح را تامین بکنیم، یک نظام حاکم شود در اونجا که تمام اقشار جامعه در اونجا جایگاه خود داشته باشه و قانون اساسی پیشکش شوه که در او قانون اساسی به تفصیل برسه که جایگاه زن، مقام زن و
مشخص‌تر باشه برد.
آموزش زن که مهمترین از همه مهمتر آموزش و آگاهی، سطح آگاهی و کار روشنگری در داخل افغانستان صورت نگیره، بنابراین ایشان دوام پیدا.
تشکر میکنم. بله بدون شک، اما در صورتی که و در وضعیتی که دختران بالاتر سنف ششم در افغانستان مکتب رفتن نمیتونن، حالا یک اندازه امی روشنگری هم در افغانستان ممکن با چالش روبرو شده. تشکر بانو ولی، به شما برمیگردم. خانم آزیتا نژند، ازدواج های زیر سن همواره خطرهای داره، از لحاظ روانی، از شاید به دختران صدمه وارد کنه، از نظر جسمی شاید توانایی مادر شدن، چیزی که شما هم اشاره کردین، در سن پایین نداشته باشند. اما فکر میکنین آیا خانواده هایی را درک نمی کنند؟ بله بانو آزیتا نژند، سوال من متوجه شماست. بله.
متاسفانه که ازدواج های زیر سن در افغانستان زمانی که دختران به ازدواج زیر سن در می آیند، بدبختانه که امو خطرها و عوارض خود برای دختر خانما داره که متاسفانه خانواده به این توجه نمی کنند. با وجود از این که اقدر افراد نیستند که اصلا در مورد از این نفهمند، چون وقتی که دختر به ازدواج در می آیند، متاسفانه که از لحاظ فیزیکی و روانی خطر متوجهش است و باعث ای مشکلات میشه، از جمله مثلا مشکلات بیماری های جنسی است، چون طفل میباشه و در مورد از این که چطور هم بهداشت صحی خود مراد کنار نمیفهم. ای کاش در برنامه تا شما یک لطف میکردن، یکی از روانشناسا رو هم دعوت میکردن که بیشتر در این مورد صحبت میکردن و بیشتر خانواده در این مورد آگاهی پیدا میکردن، ولی من اندک اشارا در از این مسائل مندازم که امی بیماری های جنسی است که امی طفلای امی خانم ها، دختر خانم ها به مواجه میشن به این مشکلات. و همچنان میتونیم بگویم که اساس ترین مشکلی که دختر خانم ها به او بر میخورن یعنی اختلالات روانی است که ما شاهد ازی هستیم که اکثر روز به روز میزان خودکشی ها در افغانستان بیشتر و بیشتر شده روان است، به دلیل از اینکه اینا از لحاظ روانی تحت فشار قرار میگیرن، استراب بیشتر میشه و این باعث میشه که امی دختر خانما خودکشی کنن و یا هم به خود آسیب برسانن که متاسفانه این روز به روز در حال افزایش است و ما شاهد از این موضوع هستیم. مشکل دیگه چی که مثلا یک دختر با او مواجه میشه این است که از تحصیل باز میمانه و اگر زمینه سازی هم در خانواده شوهر برش ایجاد شود، باز هم تا او همچنان موثریتی را که باید یک دختر در اون سال داشته باشه نداره و هم عمو مشکلات جسمی و یا هم فقدان عدم آگاهی از حقوقش، این مسائلی است که یک دختر وقتی که ازدواج میکنه این خطرها را مواجه میشه. ما مطمئن هستم که خانواده در این موارد میفهمند، ولی این که چرا به این موارد توجه نمیکنن، این یک پرسشی است که باید بالای زیاد کار شود، چون انگیزه های متفاوتی در خانواده ها وجود دارن. مثلا در خانواده که فقر بیشتر باشه، اونا انگیزشان نیست که اگر دختر است، چون به دختر به دید یک انسان اینا نمیبینن، به دید یک موجود نمیبینن که به اندازه اونم مردی که در خانواده تو است، زن هم حق زندگی داره، حق نفس کشیدن داره، به اون دید درش نمیبینن، بنان فقط هدفشان نمی است که چطور بتونن از طریق از دختر یک منبع عاید پیدا کنن. ما یا همچنان عمو بسیار یک سنت بده که اینا هستن که یالا اگر دختر خراب شد، کلان شد، خراب میشه و چطور چنان و ای که از گفت مردم باید اینا جلوگیری کنن، دختره که به ازدواج در میارن و ای از عوارض آینده از با خبر هستن. ما شاید از این هستیم در همه ولایت افغانستان دختران دیستن ازدواج که میارن، همه شاید هست که ای نمی مشکلات در مواجه میشن، ولی خانواده ها برای ازی توجه نمیکنن، چون تمرکز و فوکسشان بالا ازی نیست و برای دختران من حیث یک موجود نمیبینن و همی عوامل باعث میشه که دختر بیچاره ده ها موارد مشکلات به تنهایی خود حمل کنن.
تشکر میکنم مهمانان عزیز. یک وقفه خیلی کوتاه میگیریم و بخش دوم برنامه ما تا چند لحظه دیگر.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
خوش آمدید شنونده های عزیز به بخش دوم برنامه این حق من است. ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر که یک سند با اعتبار بین المللی است حکم می کند که هر زن و مرد بالغ می توانند بدون محدودیت از لحاظ نژادی، ملیتی، شهروندی یا مذهبی همسر یکدیگر شوند و خانواده تشکیل دهند. همچنان به صراحت در این بند گفته شده که زن و شوهر دارای حق مساوی هستند. در بند دوم ماده 16 این اعلامیه گفته شده که ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد صورت گیرد. نظر به قانون مدنی افغانستان، عمر ازدواج برای دختران در افغانستان 16 سال و برای پسران 18 سال تعیین شده. همین ها را به بحث می‌گیریم که عوامل افزایش ازدواج‌های زیر سن در افغانستان کدام‌ها هستند. سه مهمان در برنامه با ما و شما هستند: زرغونه ولی از فعالان حقوق زنان و کودکان، آزیتا نژند فعال حقوق زن و روحینا رئیسی هم از فعالان حقوق زن هستند. باز هم خوش آمدین مهمانان عزیز. بانو رئیسی، فکر میکنین بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 16 ای اعلامیه چند درصد مردم در افغانستان به ویژه دختران حق انتخاب همسر را دارند، یا فکر میکنین در فیصدی هم شاید شامل نشوه؟
ببینید، پیشترم می بحث تکرار کردم، وقتی که اگر تنها روی امی دو سال حکومت امارت بس بکنیم، خب اینا اصلا قوانین مدنی، قوانین سازمان ملل و یا قانون مدنی را اصلا نمی پذیرن و هیچ اصلا مطرح بس نیست و اصلا قبول ندارن که سن دختر 16 و سن پسر 18 سال تعیین شده باشه. و اگر بر بگردیم کلن به مردم افغانستان که چی دیدگاه و چی نظریات در این مورد دارن، گفتم که این قانون در افغانستان تا هنوز بسیار فیصدی کمی است که بپذیرن. ما بسیار خانواده های کمی را، حتی بعض وقتا ما میگیم تفاوت شهر یا اطراف، اما ما در شهر هم شاهد ازی بودیم که دختران اجازه ازیرا ندارن که انتخاب داشته باشن، اجازه ازیرا ندارن که خودشان تعیین بکنن که مسیر زندگی خودا که چگونه باید با زندگی بکنن و با کی زندگی کنن. و نه تنها این خشونت ها برای دخترها، که ما این خشونت ها رو در مقابل پسرها هم داریم، که در افغانستان حتی نه تنها دختر، حتی پسرای ما بعضی از خانواده هستن که حق برشان نمیتن که همسر خودشان انتخاب کنن. و بر بگردیم به فیصدیش، که دقیقا ای را ما گفته نمیتونیم که چند فیصدی از مردم افغانستان مخالف ازدواج های اجباری و ازدواج های زیر سن هستن، به خاطر از اینکه فیصدیه که خانواده هایی که تن دادن به همین فرهنگ و به همین مشکل که حق انتخاب همسر نه به دختر و نه به پسر میدن بیشتر است. و این فیصدی اندکی که در شهرها و در خانواده هایی که تحصیل کردن و یا روشن فکر هستن، فیصدی کمی از فامیلا هستند که حق انتخاب و دختر خانمای خود میتن. و حتی ما در همین فیصدی هم فامیلایی را داریم که با دخترایشان و یا پسرشان اگر حق انتخاب دارن، اما مداخله بسیار سریع و مستقیم فامیل در انتخاب از زمونا هم دارن، که اگر اجازه حق انتخاب دادن، اما بازم مداخله بیشتر فامیلا هست که بر انتخاب از اونا مداخله میکنن و موضوعات مذهبی را پیش میکنن و موضوعات قومی را پیش میکنن و یا پولدار بودن و فقیر بودن این را پیش میکنن و یا بسیار موضوعات دیگر. این تمامش دلایلی است که فیصدی تعیین شده نمیتونه در افغانستان که چقدر از فامیل ها یعنی رضایت به ای دارن که دختر و پسرشان به اختیار خود ازدواج بکنن.
تشکر میکنم. خب حالا اگر بیایم روی پیامدها و راهکارهای بیرون رفت، بانو زرغونه ولی، نخستی که ازدواج های زیر سن و اجباری چی پیامدهایی برای دختران جوان و همچنان برای جامعه خواهد داشت؟
خب در قدم اول، ازدواج های زیر سن که نگره ما اشاره داشته باشیم به ازدواج های که نرمال، ازدواج های نرمال یک عمل مستقل است و یک قرارداد یا
یک چارچوب یک قراردادی تنظیم میشه و این دور از نظر میرسه که دخترای افغانستان حتی اگر سن 16 سالان باشد چنین قراردادا داشته باشند و مستقلانه در قسمت همسر خود اینا تصمیم گرفته باشند. و در مرحله بعدی اگر ما امیر به تعریف بگیریم میبینیم که قانون مدنی کشور هم 16 سال بر دخترها در گذشته تعیین شده بود، باز هم زنان مورد آماج قرار میگیرن و ازدواج های زیر سن غیر قانونی که حساب در بررسی های ملل متحد یک مجازات سنگین داشت داشته. و در این مورد خب اگر ما روی خانواده ها صحبت کنیم، خانواده ها هیچ گاه ازدواج های زیر سن یک جزا یا یک جرم ندانستن، همیشه در دفاع از این قرار گرفتن و گفتن که فرزند ماست، ما حق داریم که در مورد سرنوشت از این تصمیم بگیریم و به می خاطر در پناه یک سنت ناپسند و حمایت شده اجتماعی کودکان دختر به قربانی بی صدا، بی پناه و فراموش شده مبدل شدن که حتی به صورت شرم آور که نه تنها جامعه، خانواده، هیچ کس این منعی یک جرم به رسمیت نشناخت. و مسئله از این که چی رابورت ها دارن؟ رابورت های از این اولی که پیشتر من اشاره کوتاه داشتم، ما در چوکات یک قانون اساسی که حق و حقوق زن، طفل و مادر در اوجه بسیار بصراحت و قوانین مدنی که او قابل تطبیق باشه در جامعه ما نشک مانند گذشته نوشته شوه و این قوانین اساسی فقط در دوسیه ها یا در قوانین که در داخل افغانستان بود در ادارات حفظ شوه و او تطبیق نشه. ما در یک قانون اساسی نیاز داریم و در جامعه نیازمند هستیم که در او جامعه بتانه قانون تطبیق شوه. اولی که نظامی که در افغانستان فعلا حاکم است، هنوز شما ببینید که به رسمیت شناخته نشده، چالش های بسیار کلان پیش روی مردم قرار داره، هنوز مشروعیت مردمی نگرفته، مشروعیت خارجی نگرفته، که اول باید ما یک نظام قانونمند در افغانستان داشته باشیم و بعد از اون قانون اساسی، در داخل قانون اساسی حقوق زن با اینمی شرایط را که ما گفتیم در اینجا باید بساحت دور از تعصب، دور از مسئله جنسیت به صراحت باید درک شود. محو بیسوادی و روشنگری، پیشتر من اشاره داشتم که باید، شما هم اشاره داشتین که اصلا شش دیگر اجازه ندارد. چرا اجازه ندارد؟ زن و مرد باید از گهواره تا گور باید بیاموزند. و چرا باید متفاوت باشه در یک کشور اسلامی که دختر تا سن شش بخونه و پسران ادامه بدن؟ من فکر میکنم در قوانین هاینده افغانستان باید در اوجه تثبیت شوه و تثبیت شوه که تمام مردم افغانستان هم از زن و مرد تا سنف نوام یا تا سنف ششم یا هفتم که باید همم باسواد باشن، آگاهی حاصل بکنن، در جامعه حاکم باشن. این باید تثبیت شوه و یکی از کارهای ما. و فقر نه و فقر بیچارگی، شما می دانین که این سالهای سال با هم دوام خواهد کرد، با وجود که مایوس نیستیم، ما امیدوار هستیم و لحارزو دارم نظام هاینده افغانستان، نظام موجود افغانستان در برطرف کردن چنین محدودیت هایی که در مقابل زنا ایجاد شده، اول خویی را از بین ببره، دوم قوانین را تصویب بکنن، پیومی که باید یک نظام ایجاد شده که مورد قبول تمام مردم افغانستان، تمام اقشار کشور در اونجا جایگاه خود پیدا بکنن، نه ای که تنها ملاها در اونجا باشه و مطابق به مشریعت که خود از اونا میفهمن بالای زنان تطبیق میکنن، که اگر به این شکل ادامه پیدا بکنه روز به روز این موج کلانتر دامن مردم افغانستان میگیره و این بیشتر از پیش رشد و تقویه میکنه و اطفال ما از نگاه روحی، از نگاه روانی، از نگاه ازی که اینا در آینده نمیتونن با زندگی های خود موفق باشن، خودکشی، خودسوزی، خشونت جنسی، خشونت بستر، خشونت در بستر و ده ها خشونت که زنان افغانستان تعدید در گذشته کرده بود و بیشتر از بیش تعدیدشان میکنن و بیشتر ناتوانتر و یک زنجیر سنت و فرهنگ هم در بندهای پایشان از گذشته هم داخته شده بود و حالا بیشتر از بیش این زنجیر محکمتر میشن و زنان افغانستان فقط انتظار دارم و پیام به زنان افغانستان هست که متحد باشند، یک جا باشند، به خاطر امی مشکلات و چالش های فرارویشان که در گذشته و حال آینده هست مبارزه بکنن و خودشان و بقیه بانوایی که نسل آینده را از این مشکلات نجات بدن. تشکر.
تشکر میکنم. خب خواهش میکنم. بانو نژاد، میخواستم از شما بپرسم در مورد ای که فکر میکنین مکلفیت های اجتماعی و خانوادگی در مورد جلوگیری از ازدواج های اجباری و زیر سن در افغانستان کدام ها بوده میتونن؟
تشکر میکنم. قبل از اینکه به سوال شما ما پاسخ بدم، میخوام یک سوالی که امروز دوست دیگه ما داشتین از مهمان برنامه تان میخوام پاسخ بدم. اینکه از روز اولی که زن در افغانستان در جامعه افغانی به دنیا میاد، متاسفانه بدبختانه که حق انتخاب هیچ چیز نداره. از امروزی که به دنیا میاد، دین برش تحمیل میشه، خوردن برش تحمیل میشه، طرز لباس پوشیدن برش تحمیل میشه و یکی که چی بخوره، چی بکنه، چی نکنه، چه قسم باید بیرون بره، چه قسم نبره و چی کارا باید انجام بده، چی کارا انجام نده، اصلا مختار در این کارا نیست و همیشه باید اونمو خانواده و اونمو اعضای خانواده اینا باید تصمیم گیرنده ازی باشه، چی برسه بر ازدواج ازی. ما شاهد هستیم در خانواده‌ای که بسیار زیاد روشن فکر هستن، حتی به همون خانواده هم اینمی فامیل ها تاثیرگذاری خود بالای دختر خانم ها دارن که نظر به اینی چارچوب، نظر به اینی شرایط تو میتونی که فلانه کسا انتخاب کنی، در غیر از تو انتخاب کردن نمیتونی. یعنی به هر حال در هر حالتش زنای افغانستان تحت سلطه یک جامعه مردسالار هستن، هیچ نوع کدام کار را بدون ازی که رضایت خودش باشه یا نباشه انجام داده نمیتونه، تا ای که دیگر ها برش این کار انتخاب کنه. حتی باور کنین در رستورانت ها که میرن یا همچنان در پارک ها که میرن، ای که باید چه نوع غذا را این استفاده کنن و از کدام چیزها دیدن کنن و حتی در خانه رسانه یا کدومی ببینن، باید در همو هم خانواده نقش اساسی داره و انتخاب خانواده شان است. یا الان انتخاب مرد خانواده است که برای زنا انتخاب کنه که چی رو باید ببینن و چی رو نبینن. یا الان متاسفانه که بدبختی جامعه ما اینمی است. من به سوال دوم شما، عامل اصلی را ما قسمی که ما بانوالی و دوست دیگه ما اشارات داشتن اینمی است که جامعه ما آگاهی کامل در این موارد نداره. بنان فعالین مدنی، حکومت ها، مردمی که روشن فکر هستن یا همین تحصیلکده ها بسیار زیاد نقش مهم در تغییر همچو اوضاع دارن. مثلا حکومت ها قسمی که بانو ولی اشاره کردن، میخوام زیادتر بالاش صحبت کنم، اونمو مواردی را که میبینن که نقض حقوق زن در افغانستان وجود داره اونم را باید از بین ببرن. من فعلا در مورد حکومت فعلی من نمیخوام صحبت کنم، به دلیل از اینکه تنها ازدواج نه، تمام موارد زنای افغانستان در افغانستان محدودیت براشون وضعه است، حتی حقوق اساسیشان ازشان گرفته شده روی از اینه. ولی در دراز مدت یا در آینده میتونم بگم که دولت ها و حکومت ها بسیار نقش اساسی و در تغییر همچو برنامه ها دارن که باید ایران تغییر بدن. و دیگه ای که فعالین مدنی و همچنان دانشجویان و کسایی که دانش آموخته هستن در همچو موارد باید در نقطه افغانستان اینمی آگاهی دهی در مراکز صحی، در مساجد، در این موارد باید تذکر داده شود. شما باور کنید شاهد هستیم که اینمی هر جمعه ما شاهد ازی هستیم که در مسجد ها نه تنها در دوره قبلی تبلیغ در مورد ازی بود که حضرت ابراهیم علیه السلام چطور کرده چنان کرد یا فلانی چطور چنان کرد، از مشکلات فعلی جامعه خود صحبت نمیکنن که ما واقعا فعلا در کنان بدبختی بسر میبریم، با گذشته های بسیار دور اینا صحبت میکنن. بیاین روی عوامل از این موارد بحث کنن، در مساجد ملاها و یا همچنان کسایی که پرنفوس هستن روی از این موارد بحث کنن که اینمی ازدواج های دیر سن نه تنها که بر خود فرد، بر خانواده فرد، حتی به جامعه میتونه ضرر داشته باشه. چون یک طفلی که به ازدواج میاد از او چی خانواده رو میتونه تشکیل داده بتنه؟ یک طفلی که در مورد خود نمیدونه، در مورد وضعیت صحی خود نمیفهمه، در مورد خانواداری خود نمیفهمه و آگاهی کامل از از خود، از جامعه و از اینا نداره، پس ما چطور توقع داشته میتونیم که اونم طفل یک جامعه رو به بار میاره؟ بنان این بالای از موارد باید کار شود و در نقطه افغانستان باید آگاهی دهی شود و مردم جلا و همچ موارد باید بگیرن. رسانه‌ها هم نقش مهم دارن، فعالین همچنان نقش مهم دارن و بدون شک دولت ها نقش اساسی و بسیار بارز را در این بخش دارن که باید جلو همچنان موارد را بگیرن.
تشکر میکنم. خب بانو رئیسی، حالا اگر بیاییم برخی خانواده ها این گونه قانون حرف نمیزنه، تصمیم گیرنده ظاهرا امام و ملای مسجد شده، پس ادامه این وضعیت سرنوشت رو ایندی دختران جوان با سطح آرزویشون را به کجا میکشانن؟
افغانستان است که آینده از اینا چی میشه؟ این سوالی است، این پرسشی است که ذهن بسیاری ها را در گرو خود گرفته که آینده زنان افغانستان چی میشه؟ اگر ما بیم روی دو سال حکومت امارت حرف بزنیم، خود طبعا چیزی به گفتن نداریم، به دلیل از این که نه حرفی شنیده میشه، نه قانون مدنی، نه قانون اجتماعی، حتی اگر به صراحت بیان بکنیم قانون انسانیتی هم این در این جمع وجود نداره. اگر میان قانون اسلامی مطرح میکنن، ایرا نه تنها ما، از علمای جهانم اعتراض داشتند که قوانین اسلامی که در افغانستان تطبیق میشه با تمام قوانین اسلامی دیگر کشورهای اسلامی متفاوت هست. اینجا چیز دیگری از اسلام به مردم گفته میشه، اینجا چیز دیگری تطبیق میشه، اینجا چیز دیگری به مردم قبولانده میشه. و چگونه ما بتانیم مثلا امی دختر خانمای افغانستان از این مشکلات رهایی پیدا بکنیم؟ ما برمیگردم روی یک سلسله فعالیت هایی که در 20 سال گذشته انجام شده. ما بسیار پولای انگفت را در 20 سال گذشته به خاطر من خشونت علیه زن، برنامه آگاهی دهی، جلوگیری از ازدواج های اجباری، بسیار مصارف شد، بسیار برنامه ها گرفته شد. اما دلیل ای که ما هنوز هم نتانستیم با این مدت طولانی فیصدی از مردم که مخالف همچون فرهنگ و رسم و رواج ها باشه را بالا ببریم در چی است؟ دلیل است که افغانستان کشوری است که حرف یک فردی که نامش ملا باشه یا قاری مسجد باشه یا فقط بتانه یک سوره را قرائت بکنه، از یک مرد یا خانم که حقوق خوانده باشه، دانه دانه تمام قوانین اسلامی و مدنی و اجتماعی را حفظ باشه، حرف از اونا بالاتر شنیده میشه. ما بارها برنامه گرفتیم بر از این جمع خانمایی که تواناییش نداشتن، آمدیم بر خانما از حق حقوقشان حرف زدیم، اما یک بار در سطح ولسوالی ها بین مردها برنامه گرفته نشد. حج اوقاف هر جمعه به خاطر تبلیغ روز جمعه و نماز جمعه مضمون تعیین میکرد، اما یک روز از یک مسجد ما نشنیدیم که در مورد از این موضوعات، در مورد خشونت علیه زن صحبت شود. این مشکلات بود که ما از قبل داشتیم و همین دلیل باعث از همین شد که هنوز هم افغانستان در همه تاریکی و مشکلات روان است. و با روی کار آمدن حکومت اسلامی و گذشت از دو سال، این خواضح است که امارت کدام قوانین همی پذیره و کدام قوانین تطبیق میشه. واقعا که نه تنها ما، تمام مردم افغانستان که وجدان داشته باشن امروز نگران ازی هستند که آینده زنان افغانستان، آینده دختران افغانستان چی خواهد شد. مدارس بسته، مکاتب بسته، کار نه، تحصیل نه. طبعا که اینا تأثیر ازی داره که زنان امو، دختر خانم امو حق انتخاب و حق تصمیم گیری ازشان گرفته میشه. مکاتب، دانشگاه جایی بود که دختران میتونستن از او طریق به حق حقوق خود برسن، اما امروز مکلف ازی هستن که تمام از اینا رو بپذیرن. بسیاری از فامیلا امروز میگه دانشگاه نیست، مکتب نیست، کار نیست، پس ازدواج هم که نمیکنی چی میکنی؟ این یک رایش است که در دو سال دختر خانمای زیر سن بیشتر و عقد نکاح در آمدن دلیلش همی است.
تشکر میکنم از شما مهمانان عزیز. برنامه را جمع بندی میکنیم، فرصت کوتاهی برای مهمان ها داده میتونیم چون در حداکثر 5 دقیقه از عرصه شما باید نظریاتتون را داشته باشیم. بانو زرغونه ولی، راهکارهای بیرون رفت چی بوده میتونن، نهادهای جهانی برای رعایت حقوق دختران نوجوان در افغانستان و پیشگیری و جلوگیری از ازدواج های زیر سن اجباری چی کار کرده میتونند؟
خب امی که ازدواج کودکمسری و بردگی جنسی هم میتونیم بگویم که یک بردگی جنسیتی است که زنان بیشتر در اوجه استفاده میشن و صحبت دوست ما که شما سوال کردیم در مورد سلامتی خود مادر، سلامت ببخشیم که یک لحظه در این مورد میخواییم صحبت کنم. مادر که خودش هنوز کودک میباشه و کودک را به دنیا میاره، حتی او نمیتونه که طفل خود درست مواظبت کنه، حتی شیر بده. و ما یکی از بانوهایی که کودک عروسی کرده بودن اونا رو به چشم سر دیدیم که همیشه ناتوان بود، ضعیف بود و طفل هم که گریه میکرد به طفل رسیده نمیتونست، بنابراین خانواده متضرر میشه. به این اساس از بحث کلانتر میگذاریم. دوستا همه تفرق کردن راه بیرون رفت. یک، محو بیسوادی کار روشنگری. دوم، محو فقر و وضعیت موجود که داخل افغانستان است.
بله، تشکر میکنم. بله،
رسم رواج پوسیدک برالایش باید مبارزه شود. یک، انقلاب فرهنگی، اصلاحات دینی و فرهنگی و مبارزه برالای خشونت و وضعیت موجوده که در افغانستان در گذشته های دور مرسالاری بود، آل بیشتر برالای هزی مبارزه کردن و آموزش بر دختران در وضعی مکاتب باز شود و مدیدیت هایی که در مقابل زنان ایجاد شده رفت شود. جامعه جهانی در حمایت زنان افغانستان قرار بگیره بر تغییر مثبت در افغانستان.
تشکر میکنم. بانو آزیتا نژند، وضعیت با وجود نگرانی ها همچنان ادامه یافته در تقریبا دو سال گذشته، آیا امی گونه ادامه خواهد یافت یا تغییر در دورنما در زندگی بانوان افغان به چشم میخورد؟
بدون شک دولت های و حکومت های مختلف در افغانستان آمدن و سیاست های خود را انجام دادن، ولی اونا دائمی نبودن. هر نظام دیکتاتوری که آمدن و محدودیت وضع کردن و بالاخره موعدبای کشور خود را آرام نگذاشتن، بالاخره مو حکومت ها تا آخر نبودن و پایدار نماندن. بنان امیدواری بر ازی وجود داره که در آینده ها بتونه این نظام، یعنی وضعیت تغییر کنه و این مشکلات مردم بخصوص زنای افغانستان حل شود، ولی در کوتاه مدت من فکر نمیکنم که کدام تغییر بنیادی در این موارد بیایه. و با وجود بیایه بخاطر از اینکه ما در دو سال شما شاهد هستیم که به هر اندازه‌ای که نشست صورت گرفت، به هر اندازه‌ای که دادخواهی صورت گرفت، ما شاهد از یک شاهد باشیم که این محدودیت ها کم شون، متاسفانه که بیشتر و بیشتر شدن و تمام حقوق بشری زنا سلب شد و نقض شد. متاسفانه در کوتاه مدت من فکر نمیکنم که وضعیت تغییر کنه، در از مدت امیدواری ها وجود داره که این وضعیت تغییر بکنه. ولی ما خواستم از زنای افغانستان و دخترای شجاع وطن می است که امیدوار باشن انشالله که روز خواهد رسید که ما به این صداهایی که بلند میکنیم، این دادخواهی هایی که میکنیم، بالاخره ما خواهد رسیدیم و انشالله که پشت هر تاریکی یک روشنی است و منتظر باشن انشاءالله که این وضعیت تغییر خواهد کرد.
سلامت باشین. و به عنوان پرسش آخر از شما، بانو روحینا رئیسی، چگونه ممکن است حق دختران برشان داده شوه؟ خیلی فشرده در یک دقیقه اگه شما پاسخ گفته بتونین در این مورد.
درست است، ای که چگونه میتونیم حق دختران برشان بتونیم، واقعیت ای سوال مشکلی است. اما یک آرزو دارم که گرچن از حکومت امارت توقع چی که حتی اس نمی کنم که از دری حکومت زنان به حقوق خود برسن، اما با آرزوی از این که ما یک حکومت را داشته باشیم که دیگر زنای افغانستان و دخترای افغانستان قربانی بازی های سیاسی حکومت نشوند.
تشکر میکنم از شما مهمانان عزیز در این برنامه، بانو زرغونه ولی، فعال حقوق زنان و کودکان، آزیتا نژند و روحینا رئیسی، فعالان حقوق زن، که در برنامه امروز این حق من است با رادیو آزادی همراه بودید. شنونده عزیز، اکنون رادیو آزادی 24 ساعت در تمامی روزهای هفته با شماست.